الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که در ارتباط با شروط ضمن عقد، اگر شرط ضمن عقدی بود مشروطون له حق مطالبه و اجبار مشروطون علیه رو دارد یا ندارد. این محل بحث بود، آیا ما با شرط ضمن عقد حقی رو برای مشروطون له ثابت میکنیم یا نه. وقتی شما در ضمن عقد شرطی کردید و اون طرف مقابل پذیرفت، حقی برای شما ثابت شد یا حقی برای شما ثابت نشد. اینجا عرض کردیم یه بحث وجوب تکلیفی است که در فرضی است که اونی که شرط کردیم فعل باشه. اگر ما فعلی رو شرط کردیم، به هر حال تقریبا همه آقایون معتقدن که وجوب تکلیفی وجود داره. پس یه بحث وجوب تکلیفی است. بحث دوم عبارت بود از حکم وضعی به معنای دین. فرض کنید ما در ضمن عقد لازمی شرط کردیم که طرف ما 10 میلیون تومان به ما ببخشد. خب این در ضمن عقد لازم بوده، بر او یه وجوب تکلیفی اومده که باید 10 میلیون تومان به ما ببخشه. اما آیا حکم وضعی هم میاره یا حکم وضعی نمیاره؟ حکم وضعی یعنی چی؟ یعنی این آقا 10 میلیون به ما مدیون هست یا مدیون نیست، بدهکار هست یا بدهکار نیست. پس حکم تکلیفیش که مسلم، اما این چنین حکم وضعی داره یا نداره، عرض کردیم که مشهور اینه که همچی حکم وضعی نداره. البته هنوز بحث مفصل درش نکردیم، یعنی مشهور اینه که حکم وضعی به این معنا نداره. یه حکم وضعی دومی وجود داره، اینه که اگر ما در ضمن عقد لازمی شرط کردیم، آیا برای شارط حقی وجود خواهد داشت یا نه. حقی حکم وضعی دیگه، علاوه بر این که مشروطون علیه اونی که گفتیم تو باید 10 میلیون بدی واجب شرعی است که 10 میلیون رو پرداخت کند، علاوه بر این قصه آیا برای اون کسی که شرط کرده این حق وجود خواهد داشت که تو قرار بوده به من 10 میلیون بدی چرا نمیدی؟ پس ما در این رابطه از دو تا حکم وضعی سخن میگیم، یه حکم وضعی که دین مالی است، یه حکم وضعی عبارت است از حق. یعنی یه حقی برای من وجود داره که تو باید به من 10 میلیون میدادی ندادی، و به مقتضای اون حق یه حق دومی برای من ایجاد میشه که اون حق عبارت است از چی؟ حق مطالبه. حق مطالبه به این معنی که من میتونم شکایت کنم از تو و از حاکم بخوام که تو رو اجبار کنه بر این که این پول رو به من بدی. نه، این دو تا مسئله تلازم نداره. یعنی ممکنه که اون آقا دین نداشته باشه اما من حق مطالبه داشته باشم. یعنی در اینی که اون مدیون نیست به لحاظ مالی و دین نیست بر ذمه او، اما به مقتضای شرط این حق برای من وجود داشته باشه که بگم تو شرط کردی 10 میلیون بدی، خب 10 میلیون رو بده به من. البته اگر ما گفتیم دین است که حتما حق مطالبه وجود داره. نکنید اگر اون حکم وضعی قبلی رو پذیرفتیم و گفتیم به مقتضای شرط به هر حال دینی میاد که حتما حق مطالبه وجود داره، چون آقا بدهکار، منم طلبکارم، باید این پول رو پرداخت کنم. اما اگر گفتیم که نه دین نیست، اینجا دیگه باید استقلالا بحث کنیم که آیا حق مطالبه برای من وجود داره یا وجود نداره. پس ما کنید عمده الان بحث حاضر ما اینه که آیا با شرط ضمن عقد حقی برای شارط یا به تعبیر دیگه مشروطون له ایجاد میشه یا حقی برای مشروطون له ایجاد نمیشه. عمده بحث ما اینه که الان داریم از این مسئله بحث میکنیم. فرمایش مرحوم شیخ رو مطرح کردم، فرمایش آقای خویی رو تقریبا مطرح کردم. سه دلیل از کلام آقای خویی من خدمتتون دیروز عرض کردم. آقای خویی در ادامه بحث یه مطلبی میگن که میتونه به عنوان دلیل چهارم تلقی بشه. آقای خویی میفرمان که میتونه دلیل چهارم بر کلام ایشون باشه. ایشون میفهمن در مثل این موارد شارط که همون مشروط له هست، ایشون میتونه اسقاط کنه این مسئله رو. یعنی ما شرط کردیم که شما 10 میلیون به ما بدید، ما میتونیم بگیم آقا نمیخواد او 10 میلیون رو بدید. آقای خویی میفهمن همین که اسقاط مسئله به دست شارطه، این نشان دهنده ای که این حقی برای شارطه. اگر این حقی برای شارط نبود و صرفا یه وجوب تکلیفی بود، به ید شارط نبود که اونو اسقاطش کنه. شما نمیتونستید بگید آقا اونو نمیخواد بدید. فرض کنید که شرط ضمن عقد صرفا وجوب تکلیفی میاره، یعنی شارع میگه چون تو تعهد کردی در ضمن عقدی واجب است به این تعهدت عمل کنی. خب من شارع چه کارم که بگم نمیخواد دیگه به تعهدت عمل کنی؟ من که در حکم تکلیفی دخل و تصرف نمیتونم بکنم. اون زمانی من میتونم دخل و تصرف بکنم که یه حقی ایجاد بشه، بعد من بتونم از حق خودم بگذرم. من تکمیل میکنم استدلال آقای خویی رو. در حقیقت وجوب تکلیفی موضوعش همون حقی است که برای من ایجاد شده. چون من محق شدم به مقتضای شرط ضمن عقد، شارع بر او واجب کرد تو باید این کارو بکنی. حالا اگر من از حق خودم صرف نظر بکنم، دیگه وجوب تکلیفی هم وجود نخواهد داشت. این که آقایون میگن شارط میتونه اسقاط بکنه، بگه او 10 میلیونی که شرط کردیم نمیخواد بدی، خب او از حق خودش گذشت. سوال اینه که این وجوب تکلیفیه کماکان باقی موند یا باقی نموند؟ یعنی وقتی منی که شارطم گفتم نمیخواد 10 میلیونو بدید، هنوز بر شما به لحاظ شرعی واجب اون 10 میلیونو بدید یا واجب نیست؟ اگر بگید بعد از این که این آقا گفت نمیخواد بدید دیگه وجوبی هم وجود نداره، یعنی لازم نیست شما بدید، معناش چیه؟ معناش اینه که اصلا موضوع این وجوب تکلیفی حقه. یعنی چون این حق هست، شارع گفته تو باید ادای حق کنی، واجب است این کارو بکنی. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که وقتی ذی حق از حق خودش صرف نظر کرد، دیگه وجوب شرعی هم مرتفع شد. پس این نشون میده که اصلا موضوع اون وجوب تکلیفی همین حقی است که برای شارط وجود داره. آقای خویی میفهمن که خب به هر حال شارط که میتونه بگه آقا اون 10 میلیون رو من نمیخوام. همین که میگه 10 میلیون رو نمیخوام، معناش چیه؟ معناش اینه که پس این حق من بود که من تونستم از حقم بگذرم، و الا من و شما که نمیتونیم حکم شرعی رو انجام ندیم. مثلا ما نمیتونیم به طرف بگیم آقا درست شارع واجب کرده تو اینو پرداخت کنی، اما نمیخواد پرداخت کنی. مثلا شارع واجب کرده که ادای دین کنید، شما نمیتونید بگید ادای دین واجب نیست. شما میتونید دین رو ببخشید، ابراء کنید، پس یه دینی نیست که ادای دین بشه، حقی نیست که باید به اون حق عمل بشه. آقای خویی این رو شاهد میگیرن بر این که اینجا حقی وجود داره. ایشون فهمن حق وجود داره که قابل اسقاطه، اگر حق وجود نداشت قابل اسقاط نبود. البته همینجا اینو بگم، من کلمات بعضی از فقها رو نگاه کردم، خیلی شفاف ندیدم که آقایون بحث اسقاط حق رو همه بهش ملتزم باشن. چون اگر کسی در این مسئله واقعا یه وجوب تکلیفی ببینه و موضوع وجوب تکلیفی رو حق یا دین نبینه، حق یا دین نبینه، ممکنه بگه وجوب تکلیفی کماکان باقیه. اگه وجوب تکلیفی ببینه و موضوعش حق و دین نبینه. من یک بحثی بعدن خواهیم داشت، الان فقط میخوام اشاره کنم که ذهنتون درگیر بشه، اینو بعدن باید بحث کنیم. اگر ما عقدی کردیم در ضمن اون اومدیم یه شرطی کردیم به مقتضای شرط این وجوب تکلیف اومد، اگر این عقد به هم خورد اون وجوب تکلیفیه چی میشه؟ این بحثیست که در آینده میگیم. حالا مثلا من در غیر موارد خیار بگم، یه عقد نکاحی شده، در ضمن عقد نکاح غیر از مهریه شرط ضمن عقد کردن که دو دنگ آپارتمان به نام این دختر خانم بشه. بعد از 2 سال هم این اومدن طلاق کاری کردن، متارکه کردن. اون شرط ضمن عقد چی میشه؟ شما میگید شرط ضمن عقد وجوب تکلیفی میاره. وجوب تکلیفی میاره این چی؟ یعنی واجب است که شما دو دنگ آپارتمان رو به نام این دختر بکنید. حالا 2 سال از این عقد گذشته، اینا دارن طلاق کاری میکنن، برها اون وجوب تکلیفیه کماکان موجوده یا موجود نیست؟ یعنی این دو دنگ آپارتمان باید به نام اینا بشه یا ضرورتی نداره؟ یه بحثیست که ما در آینده میگیم که به هر حال تکلیف شرط صحیح در فرض به هم خوردن عقد تکلیفش چیه؟ نگید که اینها که شرط ضمن عقد کردن بر فرض استدامه عقد بوده است. یعنی استدامه عقد شرط متأخر این شرط بوده. یعنی اینا شرط کردن که ما دو دنگ آپارتمان رو به نام این دختر میکنیم در فرضی که این دختر با پسر ما زندگیشو ادامه بده. خب من به کار ارتکازی کاری ندارم که مثلا یه همچی شرط ارتکازی وجود داشته. فرض کن اگه همچی شرط ارتکازی نداره، خب یه وجوب تکلیفی است. به محض عقد این وجوب تکلیفی ثابت شده، ولو الانم متارکه میکنن اون دو دنگه باید به نام ایشون بشه. همینجا بعضی میان طلاق توافقی میدن. طلاق توافقی یعنی میگه من خلاصه مهریه رو بخشیدم به شرطی که شما منو طلاق بدید. خب مهریه رو بخشیده، شرط ضمن عقد به قوت خودش باقیه، چون که مهریه نبوده. مهرشو خانم بخشیده، ولی شرط ضمن عقده چی؟ حالا اگر اومدن تو طلاق گفتن من تمام حقوقمو به تو بخشیدم به شرط اینکه طلاق بدی، و ما گفتیم شرط ضمن عقد حق میاره و تمام حقوق میتونه بگه بخشش شرط ضمن عقد هم هست. یعنی اینا دقت‌هایی است که به هر حال، یه وقت میگه من مهریه رو میبخشم به شرط اینکه طلاقم بدی، یه وقت میگه تمام حقوقمو میبخشم به شرط اینکه طلاقم بدی، که از حقوق او چیه؟ همین دو دنگ آپارتمان. ولی اگر گفتید صرفا حکم تکلیفی میاره، اگه بگه تمام حقوقم هم بخشیدم، اون وجوبه کماکان باقیه. الا این که بگید شرط ارتکازی این بود که مثلا ما شرط ضمن عقد کردیم مشروط بر دوام عقد، و الا اگر عقد منحل بشه، حالا اونو بحثشو خواهیم کرد. فقط خواستم بگم بدونید که جاهای مختلفی این که ما حق ایجاد کردیم یا حق ایجاد نکردیم تأثیر گذاره. دین باشه، بله میتونه شامل بشه. بله بسیار خوب. خب این استدلال چهارمی بود که در کلام آی خویی وجود داشت. اما بعضی ها در ارتباط با این مسئله یه نظر دیگه ای دارن. 2 تا تفصیل در مسئله آی خویی ذکر میکنن که 2 تا تفصیل داده شده که آیا حقی برای شارط ایجاد میشه یا ایجاد نمیشه. تفصیل اول گفتن اگر شرط راجع به مصلحت یکی از متعاقدین باشه این حق ایجاد میشه، اما اگر راجع به مصلحت یکی از متعاقدین نباشه این حق ایجاد نمیشه. اگر راجع به مصلحت یکی از متعاقدین باشه، مثل اینکه شما 10 میلیون میخواستید در یه شرط ضمن عقدی بگیرید، قرار بود یه نفعی عائد شما بشه، یه سودی عائد شما بشه. خب اگر سودی قرار عائد شما بشه، پس حقی در حقیقت با اشتراط برای شما ایجاد شد، چون قراره که یه نفعی عائد شما بشه. پس اشتراط در ضمن عقد یعنی شما خواستید به یه مصلحت و یه منفعتی برسید که در ضمن عقد شرط کردید. اینجا گفتن حق ایجاد میشه. ولی اگر اومدید یه چیزی رو شرط کردید که اصلا سودی برای یکی از متعاقدین نداشته، خب این حقی هم براتون ایجاد نمیشه، چون اساسا شرط برای شما مصلحت و منفعتی نداشته. خدای خوبی مثال میزنن مثل کنس مسجد، شما در ضمن عقد شرط کنید که به شرط که این مسجد رو بری تمیز کنی، مرتبش کنی، بشوری. و مسجد تمیز کردن عائد شما نمیشه، بله یه کار خوبی هست، فلان کار حسنه رو بکنی، دست فلانی رو بگیری، کار خیر انجام بدی، نماز تو اول وقت بخونی، اینا مصلحتی نیست که عائد به یکی از متعاقدین بشه، چون مصلحتی نیست، حقی هم براش ایجاد نمیشه. حقی براش ایجاد نشد، اجبار او هم معنا نداره، چون ما اجبار رو، اجبار یعنی مراجعه به حاکم شرع، مرافعه به مراجع قضایی و مطالبه حق کردن و خواستن که این آقا رو واداره به حقش بکنید. آقای خوبیم و من چون البته اون قائل به تفصیل، قائل به تفصیل میگه چون به هر حال هیچ حقی برای شما ایجاد نشد به سبب این اشتراط و مصلحت و منفعتی عائد شما نمیشه، پس شما نمیتونید مطالبه کنید که خب چرا این کار رو نکردید. چی میفهم؟ بله اینجا الان شارط رو ما گفتیم، یعنی شارط و مشروط له با هم متفاوتن، یعنی برای شارط این حق که بیاد اجبار بکنه وجود نداره، اما مشروط له که خیلی بعیده حق داشته باشه. یعنی اگر شما در ضمن عقدی اومدید شرط کردید که به فلان فقیر شما مثلا 1,000,000 ببخشید، او که هیچ حقی نداره بیاد از شما مطالبه کنه که این آقا ضمن چیز شرط کرده تو بیا به من ببخش.
مورد تفصیل همین دیگه، میگه مشروط له اگه یک از این دو طرف باشن هر داره، ولی اگه مشروط له ثالثی باشه دیگه نداره.
نه اون میگه اگر عائد به یکی از متعاقدین میشه میتونن، ولی اگر عائد به اینها نشه حقی وجود نداره، چه برای ثالثی ثابت بشه چه برای ثالثی ثابت نشه، مثل کنس مسجد که اصلا طرف نداره کنس مسجد. یه وقت اینه که شما مثلا به نفع ثالثی شرط میکنید بازم نمیتونه، یه وقت یه شرطی میکنید که هیچ کس تو این مصلحتی نمیبره، مثل که مسجد رو تمیزش کن، نماز تو اول وقت بخون. شما نمیتونید دادگاه مراجعه کنید که ما یک عقد لازمی کردیم به شرط این که این آقا نمازشو اول وقت بخونه، حالا این آقا نمازشو اول وقت نمیخونه، شما بیان مجبورش کنید که نمازشو اول وقت بخونه. عاید معنوی برای شارط یا مشروط له؟ نه ما حالا عاید معنوی مد نظرمون نیست، نه اصلا عاید معنوی مد نظر نیست. چه؟ عاید معنوی هم نداشته باشه، عاید مادی هم نداشته باشه، مثلا طرف شرط بکنه. عاید معنوی و مادی برای ما نداره، شما این کارو میکنید به شرطی که کوچه رو جارو کنی، کوچه خونتون رو جارو کنی، اصلا عاید معنوی مد نظر نیست. عاید آخرتی که حالا ما در آخرت یه سودی میبریم مد نظر نیست. نه این که نماز اول وقت که مالیت نداره، چه مالیتی داره؟ ثواب مالیت نیست، نه مالیت خیر از ثواب، بله ثواب سود معنوی امثال اینا هست، ولی این مد نظر این تفصیل نیست. به هر حال حق در فرضی ایجاد می شود که منفعت و مصلحتی وجود داشته باشه، اگر هیچ گونه منفعت و مصلحتی وجود نداره هیچ گونه حقی هم وجود نداره. من عرض کردم تقریبا آنی که ایجاد حق میکنن اون جواز اجبار رو هم لازمه این قصه میدونن، بعضی اصلا تعبیر به حق مطالبه میکنن که از اول رفتن تو جواز اجبار.
اجبار با
اروپایی هم دو تا حق تسبیح کردیم دیگه، هم در اجباری هم
دین نباشه ولی مجبور
بشون. نه ایشون سوالش چیز دیگه بود، ایشون سوالش دین بود. نکنید ما یه حق داریم به نام دین، یعنی شما که شرط کردیم ضمن عقد شما الان مدیونه به منید، میگن نه مدیونه به من نیستید، ولی من محقم بگم آقا شما 10 میلیون قرار بود به مقتضای شرط ضمن عقد به من بدین، چرا ندادین؟ چون محقم بگم پس محقم برم دادگاه و حاکم شهر شما رو مجبور کنه 10 میلیون رو به من بدید. آره بعضی ها تعبیر به دو حق نکردن، یعنی حق مطالبه و حق اجبار گفتن همون حق دیگه، این یه حق بیشتر نیست، دو تا حق نداریم. و اون چیه؟ یعنی من حق مطالبه دارم. حق مطالبه یعنی میتونم بگم آقا چرا نمیدی شما اون 10 میلیونو؟
خب
دینم نیست ولی حق مطالبه است. مثل انفاق بر اقارب، غیر از همسر انفاق بر اقارب، پدر میتونه به فرزندش بگه چرا هزینه‌مو نمیدی، چرا نون نمیخری، چرا قبضه‌مو نمیدی، میتونه اینو بگه، هرچند که اون مدیونم نیست به معنای اینکه بر ذمه او باشه. حالا این تفکیکیه که آقایون بین وجوب تکلیفی میدن و بین اون دین به معنای اینکه من مدیونم و ذمه‌م مشغوله میدن، یعنی میگن در اینی که ذمه‌م مشغول نیست اما تکلیفاً واجب اینو بدم. من هنوز خودم اظهار نظر نکردم، فعلا دارم کلمات آقایون میگم. کی باشه؟
یکی باشه.
کی یکی باشه؟
شارط و
مشروطون له.
من شرط میکنم مثلا با شما این معامله انجام میدم، من شرط میکنم مشروطون له من باشم، اما اگر شارط من باشم مشروطون له شما باشید، در اینجا هم باز شارط داشت.
شمایی که طرفین عقدن یا شمایی که ثالثه؟ شما شارطید ولی به نفع من شرط میکنید، یعنی مثلا شما شرط میکنید که من 10 میلیون برای خودم خرج کنم ها؟ نه یعنی من هم مشروطون لهم هم مشروطون علیهم، تصور داره؟ اینو میخواد بگید؟ سوال شما اینه که یه کسی هم مشروطون له باشه هم مشروطون علیه؟ یعنی دارید سوال میکنید که میشه مشروطون له و مشروطون علیه یکی باشه یا نمیشه؟ سوالتون اینه. ایشون میگن میتونید شما شرط کنید برای آقا، مثلا من این کتاب به شما فروختم به شرطی که بری یه دست لباس خوب بر خودت بخری، که هم مشروطون له هم مشروطون علیه، منظورتون اینه. ما میتونیم شرط کنیم بر کسی که بر خودش خرج کنه، بگیم من اینو فروختم به شرطی که شما اینو بخری، ولی این حقی بر ما نیست، بریم مثلا دادگاه دادخواست بدیم آقا یه دست لباس خوب بر خودش نخریده، اینو مجبورش کنید بره یه دست لباس خوب بخره. بیانش دقیق ترش همینه که به هر حال اگر عائد به شارط باشه در این صورت حقی برای او ایجاد میشه، اگه نباشه نیست. ولی اگر قرار باشه که مشروطون له و مشروطون علی یکی باشن، این که حقی برای شارط باشه که خودش شرط کننده است، حقی برای او باشه بشه مطالبه کرد، خب محل تردید کامل. چرا استبعاد داره؟ یعنی شما یعنی اگر نفع او اصلا به من بر نمیگرده بلکه به خود مشروطون علیه بر میگرده. نه تفصیل رو عرض میکنم، تفصیل داره مسئله رو بر مصلحت و نفع دائر مدار میکنه، یعنی مصلحت و نفع اصلا به من بر نمیگرده بلکه به خود امو مشروطون علیه بر میگرده، حالا من مجبورش کنم که به اون مصلحت برسه، این بعیده دیگه. بودر بله، حالا اون که غیر مالی هم هست ولی به هر حال قابل تصور هست، ولی این که ما بگیم یه مصلحتی که به خود مشروطون علیه برمیگرده ما مجبور کنیم که اون مصلحته رو تو باید استیفا بکنی، این استبعاد داره. خب این تفصیل اوله، این تفصیل رو تقریبا آن نپذیرفتن، ولی تفصیل بدی نیست، چون به هر حال اگر قراره برای من ایجاد حق بشود، ایجاد حق نسبت به شیعی میشود که مصلحت و نفش عاید من بشه. یه چیزی که مصلحت و نفش اصلا عاید من نمیشه، پس ایجاد حق برای من یعنی چی؟ وقتی میگن شما یه حقی دارید، حق در حوزه اون چیزیست که نفعی بر من عاید بشه. این نفعی بر من عاید نمیشه، حق بر من چیه؟ یه چیزی نفعی بر من عاید نمیکن. یه میگن شما با شرط برای خودتون حقی ایجاد کردید، خب نفعی عاید من نمیشه که حقی ایجاد بشه. مبنای این تفصیل اینه که اگر قراره برای من حقی ایجاد بشه، باید پس نفعی وجود داشته باشه که حقی ایجاد بشه. اگه هیچ نفعی برای من نداره، چرا حقی ایجاد بشه؟ این مبنای این تفصیل. ولی آقایون که نمیپذیرن، معتقدن نه، ما حقوقی داریم در حالی که نفعی هم بر طرف ایجاد نمیکنه. یعنی حق همیشه مبناش نفع نیست، بلکه اگر شما به کسی پولی دادید که بره مسجد رو تمیز کنه، میتونید مطالبه کنید چرا این کارو نکرد، در حالی که نفعی عاید شما نمیشد از اول. درسته شما پول خرج کردید، ولی اون چیزی که به ازایش پول خرج کردید نفعی برای شما نبوده، ولی حق برای شما ایجاد میشه. این که ما همیشه مبنای حق رو نفع و مصلحت عاید به خودمون بگیریم، اینطوری نیست. حقوقی ما داریم که در نهایت نفعی هم برای ما ایجاد نمیشه. مثلا فرض کنید مادر حق حضانت داره، نفعی هم گویا برای او ایجاد نمیشه، بچه رو نگهداری میکنه و میتونه از این حقش صرف نظر کنه. بعضی از حقوق هست که نفعی برای صاحب حق ایجاد نمیشه اصلا، ولی میتونه از حق خودش هم بگذاره.
اجبار
مشروط علیه،
اگر مشروط علیه غیر از طرفین حق باشه،
اصلا مگه میتونه مشروط علیه غیر از طرفین حق باشه؟ مشروط له، اجبار مشروط علیه، شارط مشروط علیه اجبار کنه، شارط که طرفین عقده، شارط مشروط علیه رو مجبور کنه. نکنید گفتیم اگه مشروط له کسی باشه که طرفین عقد نیست، گویا فقها ما اصلا میگن اون نمیتونه مطالبه کنه. عرض کردیم من و شما داریم یه لپتاپ به هم دیگه میفروشیم، شرط کردیم در ضمن فروش این که 1,000,000 شما به آقای زید بدید. گفتید باشه میپذیرم که 1,000,000 هم به آقای زید بدم. آقای زید میتونه بیاد از دست شما شکایت کنه چرا 1,000,000 منو ندادید؟ چون مشروط لهونه دیگه. یعنی اون چون ثالثه، اصلا طرفین عقد نبوده، اون نمیتونه شکایت کنه. بر شما این وجوب تکلیفی هست که باید 1,000,000 بدی، ولی اون نمیتونه شکایت کنه چرا پول منو ندادی. این تو چه کاری میگی؟ مگه با آقای فلانی تو شرط نکردی 1,000,000 به من بدی؟ چرا با آقای فلانی؟ حالا بیا بده به من دیگه. میگه من با آقای فلانی شرط کردم، با تو که شرط نکردم. یعنی ارتکاز عقلا و سیر عقلا هم این نیست که مشروط لهی که ثالث است میتواند مطالبه حق کنه، اون نمیتونه مطالبه کنه. پس الان بحث اینه که شارط مطالبه کنه از مشروط علیه، که علی القاعده شارط و مشروط علیه طرفین عقدن. حالا شارط میخواد مشروط له باشه، میخواد مشروط له نباشه. اونجایی قصه روشن است، شیخ گفته، آی خویی گفته که شارط همون مشروط له باشه، چون شارط میتواند شارط مشروط له باشه، یه قصه میتواند شارط و مشروط له دو نفر باشن، اون مشروط له میتواند ثالث باشد و میتواند مشروط علیه باشد. به همین تفصیلی که الان عرض کردیم، پس شارط میتونه مشروط له باشه و میتونه مشروط له ثالث باشه و میتونه مشروط له خود مشروط علیه باشه. شما میگید من این کارو میکنم به شرطی که تو این چنین بشه وضع زندگیت. تفصیل دومی که بعضی ها دادن عبارت است از این که در فرضی که شرط مثل متعلقات عقد باشه، این شرط حقی رو ایجاد میکنه. اما در فرضی که مثل متعلقات عقد نباشه حقی رو ایجاد نمیکنه. مثل متعلقات عقد باشه یعنی چی؟ مثلا فرض میکنیم که شما ماشین رو فروختید و این ماشین رو میگید که من این مبیعی که فروختم در اختیار من به عنوان رهن باشه تا تو ثمن رو پرداخت کنی. فرض کنید ماشین رو قسطی فروختید و قرار این اقساط رو بده و تا این اقساط پرداخت نشده میگید این ماشین در اختیار من به عنوان رهن باشه. این شرط ضمن عقد دیگه، رهن مبیع. شما مبیع رو در رهن گرفتید. چرا میگیم مثل متعلقات عقده؟ چون شما تردید دارید در این که طرف دیگر به مفاد عقد ملتزم باشه و اونو عمل بکنه، شما دارید یه تضمینی با شرط میگیرید که مفاد عقد بهش عمل بشه. اینجا میگن بله حقی بر شما وجود داره، یعنی بعد از معامله اون نمیتونه بگه آقا ماشین رو به من تحویل بدید. شما میگید که نه این رهنه، من ماشین رو تحویل نمیدم، این حق منه که ماشین در اختیار من باشه. پس اگر چیزی مثل متعلقات عقد بود، مثل متعلقات عقد یعنی شما تضمینی برای تحقق عقد یا یه چیزی در راستای اجرایی شدن و استیفاء مفاد عقد است اگر بود، در این صورت حقی برای شارط ایجاد میشود. ولی اگر یه چیزی خارج از این بود، شما لپتاپ رو فروختید، طرفم خیاطه به شرط اینکه یه دست لباس برای من بدوزی، این دیگه ربطی به متعلقات عقد نداره. اینی که ربطی به متعلقات عقد نداره در اینجا آقایون میفهمن که این قائل به تفصیل میگه نه دیگه حقی ایجاد نمیشه چون ربطی به متعلقات عقد نداره. اینم تفصیل دوم. خب قائل به این دو تفصیل کمن، ولی به هر حال در کلمات فقها ها وجود داره. من اجازه بدید کلام محقق ثانی رو با استدلالش مطرح کنم و جوابش یه مقدار ابعاد مسئله بیشتر روشن میشه. الان شما تو این بحثایی که مطرح کردیم تا اینجا به این نتیجه رسیدید که اقسام شروط متفاوته، یعنی ما ممکنه که با یه دقت بیشتری باید در ایجاد حق و عدم ایجاد حق سخن بگیم. مطلقاً بگیم حق ایجاد نمیشه یا مطلقاً بگیم حق ایجاد میشه، یه مقدار دقیق حرف نزدیم. اجازه بدید من کلام محقق ثانی رو بگم، البته دیروز اشاره کردم استدلال ایشون رو مطرح کنم و جواب اون یه مقداری بحث بیشتر روشن میشه تا به مختار خودمون برسیم. از آره، ما چون تو اون حق خیلی تفکیک قائل نبودن اونو به عنوان یه قسم مطرح کردیم. آره چون آره اون دیگه مقتضای دینه دیگه، به مقتضای دین. البته کلام محقق ثانی که باز غیر از همینا بود، کلام محقق ثانی این بود که البته این یه جوری در کلام شهید هم بود. یادتونه گفتیم شهید گفت اصلا وجوب تکلیفی نمیاره، فقط جواز فسخ میاره. کلام شهید رو در دروس گفتیم دیگه. شهید فرمودن که نه اصلا وجوب تکلیفی هم نمیاره. وجوب تکلیفی یعنی شما یک حرام شرعی مرتکب شدید، اگر به شرط ضمن عقدتون عمل نکردید. ایشون میگه نه حرام شرعی مرتکب نشد. حالا من کلام محقق ثانی رو بگم. محقق ثانی میفهمن که نه، شرط ضمن عقد حقی رو برای شارط ایجاد نمیکنه. شرط ضمن عقد برای شارط حقی رو ایجاد نمیکنه، الا این که شرط ضمن عقد اثر شرط صحیح اینه که برای شارط جواز فسخ میاره. چون عقد شما عقد لازم بود، لولا شرط شما نمیتونستید فسخ کنید یک طرفه. حالا که شما در ضمن عقد شرط کردید، برای شارط جواز فسخ میاره، همینقدر نبیشتر. خب شما حقی دارید که به اون حق تمسک کنید، نه حقی ندارید. آقا این آقا به شرطش عمل نکرد، گفتی 10 میلیون بده، به شرطی که 10 میلیون بدی نداد، برم دادگاه شکایت کنم، میگن دادگاه لازم نیست شکایت کنی. خب چیکار کنم؟ معامله رو فسخ کن. شما با یه شرط اینو فروختی، خب حالا شرط محقق نشد، معامله رو فسخ کن. مثلا شما در موارد شرط صفت چیکار میکنید؟ میگه آقا من یه برنج تارم اعلان میخوام، اونی که به شما داد برنج تارم اعلان نبود. خب چیکار میکنی؟ فسخ کن دیگه، آقا پولمون رو بده، ما برنج میخواستیم تو ندادی به ما. محقق ثانی میگه در اینجاها دیگه اجبار معنا نداره، بلکه چیه؟ بلکه شما میتونی فسخ کنی. ایشون معتقد اجبار در مورد موارد و مسائلی است که راه دیگری وجود نداره جز اجبار. ما کجا باید مراجعه به حاکم شهر بکنیم؟ در جایی که راهی جز مراجعه به حاکم شهر نداریم. پس اصلا اجبار طرف مقابل یا ترافع رو بردن پیش محکمه و حاکم شهر در فرضی است که راه دیگری وجود نداشته باشه. وقتی شارع برای شما راهی مثل فسخ قرار داده، چرا شما مراجعه به حاکم شهر بکنید؟ خب شما ناراضی، شرط و عمل نکرده، خب بیا فسخ کن، برو پولتو بگیر، برو کالاتو بگیر، فسخ معامله کن. نکنید عمده استدلال محقق ثانی اینه که اصلا اجبار کردن مال کجاست؟ مال اونجاییست که دیگه مسیر دیگه ای نداریم، بینیم با حاکم شهر میگیم ایو ال حاکم شهر بیا اینو مجبور کن که این کار رو انجام بده. اونجایی که شارع برای شما مسیر گذاشتی که نباید اجبارش کنید. ایشون هم از حق فقط حق اجبار قلم داد کرده، نه اینکه من محق به یه حقی شدم بعد برای استیفاء حقم دارم مراجعه به حاکم شهر میکنم. ایشون میگه شما ناراحتی، خب معامله رو به هم بزن. به خاطر ایشون میگه حق اجبار نداریم. اگر مکاسب شیخم نگاه کردید، شیخم کلن بحث رو برد رو حق اجبار، یعنی اگر شما این کارو کردید حق اجبار دارید یا ندارید، مثل که حق اجبار رو تنها حق مسئله شناخت. جواز فصل یعنی نه، حق به معنایی که شما ازش بگذرید بعد بشه لازم، به این معنی نیست. اما حق به این معنی که ارث به ورثتون میرسه یا نه، اونو باید بحث کن. روشن شد؟ یعنی مثلا بگیم حقی است که بعد ارث میرسه، چون ملازمه ای نیست بین حق بودن و ارث رسیدن. بعضی از حقوق هست که اصلا به ارث نمیرسه، در اینی که حقه. آره حق و حکم بحث مهمیه. بله از حقوق غیر قابل انتقال. نه استدلالشو نگفتم، استدلالش این بود که ما در فرضی میتونیم اجبار بکنیم که راه دیگری وجود نداشته باشه. وقتی راه دیگری وجود داره، نه آی خویی در جواب محقق ایشون میگه که اگر کسی در ضمن عقد شرطی رو بکنه، غرض او از شرط به لحاظ عقلایی رسیدن به اونیست که شرط کرده، رسیدن به مشروطه. ما که معامله نکردیم که به هم بزنیم، ما معامله کردیم که به مقصود خودمون برسیم. ما اومدیم برنج خریدیم که بعدم بیان بگیم آقا خب ندادی پس چی فرض، یا ما برنج خریدیم که اون برنج مورد نظر رو دارا بشیم و استفاده کنیم ازش. این چه حرفیه شما میزنید؟ خب اگه انجام نداد برو فسخ کن. مگه ما عقد منعقد کردیم که بعد فسخ کنیم؟ مگه ما شرط کردیم که اگر اون شرط رو بهش عمل نکرد بعد بیان فسخ کنیم؟ غرض عقلایی ما از اشتراط ضمن عقد رسیدن و نیل به شرط به مشروط بود. ولی اینکه شما میگید خب اگر او شرط رو عمل نمیکنه برو تو معامله رو به هم بزن، این که مقصود ما نیست. این جواب اولی است که فقها دادن. حالا آقای خویی هم نقل میکنن، بقیه هم گفتن اینو. پس اگر من شرط کردم در ضمن یه معامله که به من 10 میلیون بده و آقا 10 میلیون نداد، میگه برو فسخ کن. خب من 10 میلیون رو میخواستم، من اصلا شرط کردم که به اون پوله برسم، این معنا نداره که شما بگید نتیجهش اینه که فقط میتونی فسخ کنی، پس اصلا مقصود ما حاصل نمیشه. اوغلای این نیست که ما یه چیزی رو شرط کنیم، هر وقت هم بگن نشد بگن خب برو فسخ کن. پس یه استدلال آیه خویی اینه که غرض کسی که عقد رو منعقد میکنه، غرض کسی که شرط رو ضمن عقد داره اشتراط میکنه، غرضش وصول و نیل به شرط است. این هدف ماست، این غرض اوغلای ماست. شما میگی خب حالا اگه اون شرط رو عمل نکرد تو برو فسخ معامله کن. من میخوام به این شرطه برسم، من گره میخوام فسخ معامله کنم. مثل که شما در عقد نکاح یه چیزی شرط میکنیم، میگه خب حالا اگه عمل نمیکنه عقد نکاح به هم بزن، برو طلاقش بده. میگه ما که برای طلاق دادن اصلا ازدواج نکردیم، ما ازدواج کردیم که زندگی داشته باشیم، اونم تن بده به این شرط. حالا شما میگه اگر تن نداد خب برو طلاقش بده دیگه. این که خلاف غرض ماست. ما بگیم اثر شرط صحیح فقط جواز فسخ است، پس نیل به مقصود چیه، نیل به هدف چیه، که مخالفه با غرض اوغلاییه. پس جواب اولی که آقایون میدن اینه که اصلا غرض اوغلایی از اشتراط نیله به مقصوده، کما اینکه غرض اوغلایی از عقد اینه. شما رفتید برنج خریدید به شرط اینکه تارم اعلا باشه، این آقا هم تارم اعلا نداده، میگه تو گره میتونی مطالبه کنی تارم اعلا بده، خب برو فسخش کن. میگه من میخواستم فسخ کنم که معامله نمیکردم، من میخوام برنج بخرم، من که نمیخوام فسخ کنم. اشکال اول اینه که این خلاف غرض و خلاف است. چی؟ یعنی من خواستم به یه مقصودی با یه عمل حقوقی برسم، با یه عقدی برسم، پس شارع و عقلا باید تمهیدات لازم برای رسیدن به اون مقصود رو برای من فراهم کنن. عقلایش هم اینه. لولا این قضیه، یعنی شما در عقلا بگید که نه خب تو میتونی فقط فسخ کنیم، یه فسخ کردن یعنی چی؟ ما همه عقد منعقد کردیم که به مقصودمون برسیم، شما میگید وقتی عمل نکرد فسخ کن. حالا اگه بس عقلا فسخ چرا سراغ همون مطلب اصلی خارجه در میگیم؟ نه گفتیم یکی از ادله آی خویی دیروز گفتیم سیره عقلا بود دیگه، رفتیم سراغ عقلا گفتیم عقلا که میگن حق وجود داره. نه این که آیه محقق ثانی میفرمان که خب اگه کسی شرط رو عمل نکرد اثر شرط میشه جواز فسخ، میگه خب این اصلا با غرض جور در نمیاد، با غرض ایقاع عقد جور در نمیاد. شما بیاد عقدی رو منعقد کنید بعدم بگن اثر عقدی که میتونی تو فسخ کنی، حالا در فرض تخلف دیگه. خب شما برای اصلا شرط رو برای چی منعقد کردید؟ شرط رو منعقد کردید که معامله رو به هم بزنید، یا شرط رو منعقد کردید که به مشروط برسید؟ شما گفتید شرط میکنم که 10 میلیون به من بدی که اگر نداد معامله رو به هم بزنید که به او 10 میلیون برسید. اللهم صل علی محمد.